خلاص شیعه شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به اذن مولانا امیر المؤمنین. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر، بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر، بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین هدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیغمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. بار دیگر مجلس عبادتی به نام نامی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام خداوند توفیق داده رقم بخورد در رسانه‌ای که به نام آقا امیر مؤمنان و به پیروی از راه و طریق او شبکه ولایت نامگذاری شده و انشاءالله نگاه مهربان شما در این لحظات نورانی همراه این جلسه معنوی خواهد بود. در این جلسه هم در محضر استاد عزیزم حضرت آیت الله رفعتی نائینی در گلستان کلمات نبوی از منظر علمای اهل سنت قدم خواهیم زد و انشاءالله خوشه چین این باغستان زیبا باشیم، توشه برگیریم و انشاءالله راه ولایت آقا امیر مؤمنان را استوارتر قدم زنیم. آمین یا رب العالمین. سپاسگزارم از همراهیتون، اصالتاً از طرف خودم و به نیابت از شما بزرگواران عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمند. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. ممنون. شب شما بخیر. موفق باشید. همچنین شما بینندگان عزیز سلام علیکم، مساکم الله بالخیر، شب خوبی داشته باشید. خوشحالیم از این که امشب هم توفیق نصیب شد مهمان خانه های شما و دلهای شما باشیم با برنامه فائزون و از فضائل مولامون، سرورمون، اماممون حضرت امیر سلام الله علیه سخن بگیم. البته از منابع اهل سنت اثبات بکنیم حقانیت مذهب شیعه را.
دوستان عزیز، من فقط از باب اینکه انشالله قدردان این لحظات و ثانیه ها باشیم خدمتتون عرض میکنم که روزی خواهد رسید که دست ما از این دنیا کوتاه خواهد و بر ثانیه هایی که می توانیستیم در جوار کلمات نورانی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در وصف و جایگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار بگیریم و خدای نکرده اون رو از خودمون و از نفسمون از روحمون دریغ کردیم و از همین جا و در همین ساعت از خداوند متعال می خواهیم که ما را بر حب او زنده بدارد، بر حب او بمیراند و انشاءالله در جوار او و در کنار او محشور بدارد. استاد عزیز آماده انشاءالله در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحثای گذشته خاطر شریف حضرت عالی هست، همچنین بسیاری از بینندگانی که این برنامه ها رو تعقیب میکنن، به خصوص بعضی از علما، من همین امروز هم یکی از علما در همین خیابان شهدا صفایی منو دید و گفتش که من برای اولین بار البته ایشون رو میدیدم و اظهار لطف میکردن نسبت به برنامه فائزون و میگفتن که برنامه بسیار خوبی هست و میگفتن که ما مرتباً تعقیب میکنیم این برنامه رو و خیلی مفید هستش برای شیعیان و همه مسلمانان. خب این هم نظر لطف حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه هستش که این بحث ها به این صورت داره پیش میره. خاطر شما عزیزان بیننده هست که ما بعد از آنی که با ادله قرآن و سنت اثبات کردیم که خلافت حق امیرالمومنین هست، ولایت برای امیرالمومنین علی علیه السلام هست، امامت برای اون حضرت هست، حضرت وصی رسول خداست، رسیدیم به این که حالا برفرض بپذیریم نظر مخالفین شیعه را که رسول خدا جانشین تعیین نکرده، خلیفه تعیین نکرده، رهبر امت اسلام رو بعد از خودش تعیین نکرده، برفرض غلط که این رو ما شیعه قبول نداریم، برفرض بپذیریم که فرموده باشد خودتون انتخاب بکنید، مردم چه کسی رو باید انتخاب میکردن و اگر او رو انتخاب نکردن منحرف شدن و اشتباه کردن. گفتیم باید افضل رو انتخاب بکنن. افضلیت به چیست؟ افضل کیست؟ گفتیم افضلیت به چیست باید از قرآن بفهمیم. افضلیت به اعلمیت است. افضلیت به قوی تر بودن است، اقوا بودن است، افقه بودن است، اورع بودن است، اتقا بودن است. اینا افضلیت. و اثبات کردیم از منابع اهل سنت که علی علیه السلام اعلم بود، شجاع ترین بود، قوی ترین بود بعد از رسول خدا، با تقوا ترین بود، بلکه در درجه بالای تقوا، در حد عصمت بود، معصوم بود. اینا رو بحث کردیم. حالا امشب میخوایم به یکی دیگر از ویژگی ها و شاخص های افضلیت رو از قرآن بپردازیم. کی افضل است برای امامت و رهبری؟ کی افضل است برای جانشینی رسول خدا و خلافت رسول الله؟ افضلیت به چیه؟ گفتیم از قرآن میخوایم استفاده کنیم، از روایات نبوی میخوایم استفاده کنیم. در قرآن کریم در سوره مائده آیه، ملاحظه بفرمایید، آیه 25 سوره مائده، قل هل من شرکائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. می فرماید که کسی رو که میخواید پیروی بکنید،
سوره یونس منظورتون بود؟ درست
سوره یونس. بله بله، آیه 35 بله یا 35 بله، من عرض کردم 25، سوره یونس. اگر بناس از کسی پیروی بشود، او بشود امام، او بشود رهبر، او بشود جانشین رسول خدا، او بشود امیر شما، باید کسی باشه که اهدا باشه، هدایت کننده به حق باشه، نه اینکه کوری عصاکش کور دگر شود. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آیا اون کسی که هدایت میکنه جامعه را به سوی حق سزاوارتر است انتخاب بشود برای رهبری و امامت، یا نه اون کسی پیروی بشود ان یتبع امن لا یهدی، کسی که نمیتونه جامعه رو هدایت بکنه، الا ان یهدا، خودشو باید هدایت بکنن، خودشو باید متوجه مسائل بکنن، خودشو باید متوجه اسلام بکنن، خودشو متوجه احکام بکنن. کی سزاوارتر است؟ این استفهامی که در واقع در این آیه هست داره میگه به عقلتون مراجعه کنید. این که معلومه، افمن یهدی الی الحق، کسی که میتونه هدایت بکنه جامعه را به سوی حق، نه به سوی باطل، نه به سوی گمراهی و زلال، به سوی حق، او سزاوارتر است، احق و یعنی سزاوارتر است ان یتبع. عقلتون چی میگه؟ میگه غیر از این میگه افضل رو باید انتخاب کرد. کسی که هدایتگر جامعه است باید انتخاب بشود، او سزاوار است انتخاب بشود. یا نه، شما میگید یه آدمی که خودش چیزی از اسلام خوب بلد نیست، نمیتونه جامعه رو هدایت کنه، او رو بگیم رهبر قرار بدیم. امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. عجیبه این آیه، میفهمید چه وضعی دارید شما، چه جوری قضاوت میکنید، عقل ندارید مگر؟ چه جوری فکر میکنید؟ کسی که هدایت میکنه جامعه رو باید سزاوارتر است که از او پیروی کنید، احق و ان یتبع. دیگه قرآن از این صریح‌تر دیگه چی بگه؟ داره میگه که اگر بناس شما انتخاب بکنید امام را، اگر شما بناس انتخاب بکنید امیر را، اگر شما بناس انتخاب بکنید ولی را، اگر شما بناس انتخاب بکنید کسی رو که باید از او پیروی کنید، کی سزاوارتره که انتخاب بکنید؟ آیا کسی که یهدی الی الحق سزاوارتر است، یا کسی که باید یک کسی دستشو بگیره هدایتش کنه، بلد نیست خودش؟ یعنی این آیه خلاصه میخواد بگه که یکی از شرایط اصلی رهبری جامعه، امام جامعه، جانشین رسول خدا، باید مثل رسول خدا هدایتگر جامعه باشه، باید مثل پیامبر هادی امت باشه. این سزاوارتر است که ازش پیروی بشه. اگر خدا و پیامبر امام را منصوب نکرده است، که کرده است، اگر خدا و پیامبر جانشین رسول خدا را منصوب نکرده است، که کرده است، اگر خدا و پیامبر ولی و امین را منصوب نکرده است و تعیین نکرده است، که کرده است، اگر نکرده بود، شما باید بر اساس این آیه ببینید کی یهدی الی الحق است، او سزاوار است انتخاب بکنید. شیعه با ادله کتاب‌های اهل سنت با روایات نبوی اثبات می‌کند که کسی که یهدی الی الحق بعد از رسول خدا علی است سلام الله علیه، نه دیگران. دیگران چه رتبه‌ای دارن؟ امن لا یهدی الا ان یهدا. و اینو امشب ما از منابع اهل سنت اثبات میکنیم.
بله استاد عزیز، حالا دوستان عزیز توجه داشته باشن اینجا رو، ما اصلا در استاد بارها و بارها فهمیدن اصلا بحث این نیستش که ما بخوایم مثلا تکه پرانی کنیم نکات مثلا منفی که در تاریخ در مورد برخی افراد گفته شده بخوایم به رخ بکشیم، نه، ما خواهیم محل قضاوت رو ایجاد کنیم. کسی در طول عمرش برمیگرده میگه که لولا علیون لهلک العمر. خب اون وقت طرف مقابلش چه میگوید؟ میگوید ای مردم از من سوال کنید پیش از آن که مرا از دست دهید. یعنی مدعیه کاملا با اعتماد به نفس و با اعتماد به خداوند متعال، زیرا من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم. آری بپرسید پیش از آن که فتنه و فساد سرزمین شما را همچون شتر لجام گسیخته لگد مال کند و سایه شوم خود را همه جا بگستراند و عقل‌های مردم را برو باید. این دوستان عزیز در خطبه‌های امیر مؤمنان علی است، یعنی مدعی هدایتگری است و می‌فرماید که من به راه‌های آسمان آشناترم تا به راه‌های زمین. یعنی این که راه زمین که چیزی نیست، راه آسمان را از من بجوید. این کجا؟ این هدایتگر کجا و آن طرف کجا؟ ببخشید، ممنونم.
خواهش می‌کنم. خب حالا که از قرآن کریم فهمیدیم شاخص افضلیت هادی الی الحق بودن است، این سزاوارتر است، احق و ان یتبع هست که باید از او پیروی بشود، ببینیم که در فرمایشات رسول خدا کدام یکی از صحابه خودش رو فرموده است که این شما رو هدایت میکنه به حق؟ تمام حرف ما همین دو جمله است. جمله اول اسمشو میذارن از لحاظ استدلال کبرای قضیه، مطلبی که الان میخوایم بگیم میگنش صغرای قضیه. کبرای قضیه اینه که کسی که هادی الالحق است باید پیروی بشود. قرآن فرمود این رو باید انتخاب بکنید به عنوان رهبر و امامتون، نه دیگران را. احق و ان یتبع. کیه چنین کسی؟ جز علی کسی نیست. یکی از روایات از رسول خدا که در منابع اهل سنت به سند صحیح آمده است، این روایتی است که الان تقدیم محضر شما بینندگان عزیز میکنم، الاحادیث المختاره، این کتاب امام علامه ضیاءالدین ابن عبدالرحمن حنبلی مقدسی است، جلد دوم. ایشان متوفای 643 هستش. اومده احادیث صحیحی که در کتاب بخاری و مسلم نیست و به نظر علمای اهل سنت احادیث صحیح هست جمع‌آوری کرده. ملاحظه می‌فرمایید صفحه 86 میگه که از رسول خدا سوال کردن، قیل یا رسول الله من نعمر بعدک، چه کسی رو بعد از شما انتخاب بکنیم برای اینکه امیر ما باشد، خلیفه باشد؟ قال ان تعمروا ابوبکر تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره. اگر ابوبکر رو بخواید انتخاب بکنید، خب آدم امینیه، زاهده، در دنیا هست، رغبت به آخرت داره. این ابوبکر. و این تعمرو عمر تجدوه قوی امینا، اگر هم عمر رو انتخاب بکنید، خب ببینید آدم قوی هست، توانمند، قوی هست. اما و این تعمرو علیا ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا. اما اگر علی رو انتخاب بکنید، البته میدونم شما علی رو انتخاب نمی کنید، ولا اراکم فاعلین، من پیش بینیم اینه، شما حاضر نیستید سراغ علی برید، ولا اراکم فاعلین، اما اگر علی رو انتخاب بکنید، اون معیاری که قرآن، اون معیاری که خدا فرمود هست، تجدوه و هادی مهدی، یا میبینید که علی هادی مهدی است. هادی است یعنی هدایتگر جامعه است. من یهدی الالحق احق و یتبع. مهدی هست یعنی خودش هدایت شده است. کسی که خودش هدایت یافته است میتونه هادی جامعه باشه. چیزی که خودش بلد کسی که خودش بلد نباشه نمیتونه. یأخذ بكم طریق المستقیم. اگر میخواید به اهدن الصراط المستقیم برسید، علی رو انتخاب بکنید. باید علی رو انتخاب بکنید. اگر در خانه کس هست، یک حرف بس است. واقعا بس است. تا همین جای بحث امشب ما، اگر کسی بخواد حق رو بفهمد، نخواد چشمش رو بر حق ببندد، همین مقدار 20 دقیقه‌ای که بحث کردیم، کمتر از 20 دقیقه، 15 دقیقه‌ای که بحث کردیم کافی است. دیگه نیاز به بحث نیست. حقا اگر کسی بخواد حق رو بشناسه، همین مقدار کفایت میکنه. او آیه قرآن کبرای قضیه رو اثبات کرد. این روایت هم که ملاحظه میفرمایید در زیدش می‌نویسد اسناده صحیح، این روایت سندش صحیح است. دیگه اگر از ما سوال کنید چرا شما امام خودتون رو، امیر خودتون رو علی قرار دادید، میگیم به خاطر اینکه خدا و پیغمبر فرمود اگر بناس امامی رو انتخاب کنید، کسی رو باید انتخاب کنید که هادی مهدی، یا من یهدی الالحق احق و ان یتبع. خب این در این کتاب الاحادیث المختاره. همین روایت رو با یک سند دیگری ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه الجزء السابع جلد هفتم آمده مطرح کرده، صفحه 282. و فی مسند احمد، از کتاب مسند احمد ابن حنبل امام حنابله، به سند جید که سندش عالی است، این روایت رو نقل میکنه، همین روایتی که خوندیم. و ان تؤمروا علیا و ما اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یخوذو بکم الطریق المستقیم. این هم از این منبع. کتاب دیگر، کتاب حلیت الاولیاء، ابو نعیم اصفهانی متوفای 410، در جلد اول حلیت الاولیاء صفحه 64 از حذیفه نقل میکنه. این روایت به سند دیگر است و فقط اون تیکه آخر رو نقل کرده در این روایت. اون قسمت اول و دوم که در رابطه با ابوبکر و عمر بود دیگه نیامده در این روایت. توجه کردید در روایات قبلی تیکه‌ای که در رابطه با ابوبکر و عمر بود، اوصافی رو که در اون روایت آمده بود برای ابوبکر و برای عمر، اینا اوصافی نبود که جز شرایط امامت و ولایت و رهبری باشه، جزء اولویت های رهبری باشه. فرمود که آدم زاهدی است، رغبت به آخرت داره. اما در رابطه با امیرالمومنین که رسید، فرمود که ان تستخلفوا علیا، رسول خدا فرمود اگر علی را به عنوان خلیفه و جانشین انتخاب کنید، و ما اراکم فاعلین. چقدر انسان قصهش میشه که پیغمبر با علمی که خدا بهش داده، علم غیبی که بهش داده، با ناراحتی خبر میده که متاسفانه شما این کارو نمی کنید، شما نمیرید علی رو انتخاب بکنید و ما اراکم فاعلین، اما اگر علی رو انتخاب میکردید تجدوه هادیان مهدی، یا میبینید که میافتید، یقین پیدا میکردید که علی شما رو هدایت خواهد کرد. علی هادی امت است و خودش مهدی این امت. این هم از منبع دیگر و روایتی دیگر که حلیت الاولیا. اجازه بدید باز یک منبع دیگر ذکر بکنیم، کتاب المستدرک علی الصحیحین، کتاب حاکم نیشابوری و ذیلش هم تعلیقه ها و حاشیه های ذهبی هست. الجزء الثالث جلد سوم صفحه 166. این روایت رو از حذیفه که الان براتون نقل کردم، این روایت رو آورده، البته با تفصیلش، که میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان ولیتموها ابابکر فزاهد فی الدنیا راغب فی الاخره و فی جسمه ضعف. اگر خلافت و امامت و رهبری رو به ابوبکر سپردید، ابوبکر آدم زاهدی است، رغبت در آخرت داره، آدم از لحاظ جسمی هم ضعیفه و فی جسمه ضعف، و این ولیتموها عمر فقویون امین. البته اگر به عمر بسپارید، عمر خب از لحاظ جسمی قویه، نسبت به ابوبکر قوی هست. و این ولیتموها علیان فهاد مهتدن، اما اگر اینو به علی بسپارید و علی رو انتخاب بکنید، علی هادی امت است و خودش هدایت یافته است. یقیمکم علی صراط مستقیم، او شما رو روی صراط مستقیم برپا می داره و به راه راست هدایت میکنه. خب کی احق و انیتبع؟ قرآن فرمود کسی که ما رو به حق میرسونه. یهدی الی الحق است، یعنی یهدی الی صراط مستقیم دیگه. صراط مستقیم صراط حقه. هر روز تو نمازمون، تو هر نماز دو بار سوره حمد میخونیم، اهدنا صراط المستقیم، از خدا میخواییم که خدا ما رو به راه راست هدایت بکند. کیو باید انتخاب میکردن؟ فما لکم کیف تحکمون، عقلتون رو به کار بندازید، درست قضاوت بکنید. کی سزاوار است امت را هدایت بکنه و رهبری بکنه؟ کسی که خودش میتونه هادی امت باشه، هادیان مهدیا، هادن مهتدن، یا نه کسی که دیگران باید دست او رو بگیرن و راهنماییش بکنن. من لا یهدی الا ان یهدا. آقای حاکم نیشابوری در ذیل میگه هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه، این حدیث حدیث صحیح است، گرچه آقای بخاری حاضر نشده این حدیث صحیح رو ذکر بکنه، آقای مسلم حاضر نشده، ولی از صحت حدیث چیزی کاسته نمیشه. مالا یه منبع دیگه هم اجازه بدید ذکر بکنیم، بعد اگر خواستید بله بولهی پخش بکنید. یا مسند احمد ابن حنبل جلد اول امام حنابله صفحه 573 حدیث 859. دقت کنید سندش میگه چی؟ اسناده صحیح، سند صحیحه. این روایت رو نقل میکنه، من سفر رو بزرگتر کنم عزیزان بتونن بخونن خودشون. سوال شد یا رسول الله تا آخر حدیث. و این تو امرو علیان ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیان مهدی یا یأخذ بكم الطریق المستقیم. اگه میخواید به طریق مستقیم برسید، اگه میخواید به صراط مستقیم برسید، اگر میخواید به حق برسید، علی رو انتخاب بکنید. احق و ان یتبع، احق و ان یتبع. عقل اینو اقتضا میکنه که باید کسی که شما رو به صراط مستقیم میرسونه، کسی که هادی امته، یهدی الالحق، احق و ان یتبع. خدا هم فرمود این چنین فردی رو باید پیروی بکنید، متابعت بکنید، امام و رهبر خودتون قرار بدید، نه کسی که خودش باید دستشو گرفت راهنماییش کرد. خب دیگه نیاز نیست، به قول آقای حیدری نیاز نیست اصلا ما بگیم که دیگران چجور بودن، ولی حالا دیگه بحث اقتضا میکنه، ممکنه حالا نیاز بشه ما بحث بکنیم.
بله، سپاسگزارم. قبل از اینکه دوستانمون میان برنامه رو پخش بکنن، یک حکایت کوتاه در مورد آقا امیر مومنان علی علیه السلام بخونم خدمت شما که باز هم از کتب اهل سنت هست. انشاءالله ثواب قرائت این روایت هم مثل بقیه این روایت ها برسه به روح همه علویون، همه کسانی که مهر و محبت آقا امیر المومنین رو داشتن. محمد ابن یوسف بلخی شافعی در کتاب خود چنین آورده است: از علی علیه السلام روایت شده است که روزی در مجلس عمومی فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید پیش از آن که مرا از دست دهید، از من درباره آسمان ها سوال کنید که به همه بخش های آن آشنا هستم. مردی از میان جمعیت برخاست و گفت: ای پسر ابو طالب، اکنون که چنین ادعایی کردی بگو ببینم در این ساعت جبرئیل کجاست؟ امام علی علیه السلام مقدار کمی سکوت کرد و در فکر فرو رفت. سپس سر برداشت و فرمود: من همه آسمانهای هفتگانه را جستجو کردم و جبرئیل را نیافتم و تصور می کنم تو جبرئیل باشی. سوال کننده گفت: آفرین، آفرین بر تو باد ای فرزند ابو طالب، پروردگارت به تو و فرشتگان مباهات می کند. این سخن را گفت و سپس از نظر حاضران پنهان شد.
علیون حبه جنن قصی إمام الإنس والجن. غزلی بخوان بشود عیان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما که کتاب ما که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا، برود شبانه و بی صدا ببرد لباس و قضا علی. همه رمز و راز جهان بدان، شده در عبای علی نهان، شد اگر کسی علو پهلوان، به یقین که از دم یاب علی. که هوا علی، که دوا علی، که شفا علی، که دعای دفع بلا علی. که در دل مرکب در قلعه کنده ز جاب علی، چه ابهتی چه نجابتی و چه غیبتی و چه شوکتی، به صفا و مروه چه حاجتی، به صفا قسم که صفا علی.
گفتم علی از جای خود برخواستم، از او مدد در راه حق من خواستم. گفتم علی تا آفتاب از نو دمید، با یاد او غم از دل من پرکشید. یکی از آثار وضعی نام بردن از آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که حتی شمای مخاطب اگر دل بدهید به این کلمات نورانی، غم از دلتان خواهد رفت. این تستش رایگانه. حتی اونهایی که تا این لحظه باور نداشتند که آقای ما امیر مؤمنان افضل است، این لحظه نیت کنن، از این لحظه به بعد برنامه رو با این نیت گوش بدن، ببینم غم از دلشون میره یا نه. خب دوستانمون دوست دارن که از این لحظه ما تماس‌های شما رو هم داشته باشیم. چشم. علا عینی. آقای احمد آقا از ملایر اولین بیننده‌ای هستن که پشت خط قرار می‌گیرن. خدمت ایشان سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر باشه. منتظریم صدای شما رو بشنویم.
آقا سلام علیکم. خسته نباشین انشاءالله.
سلامت باشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید. شب شما بخیر.
زنده‌باد انشاءالله. استاد این هدایی کردی که آقای حیدر فرمودید، واقعا من حالا طولی شد که یک دو دقیقه عشق سوق ریختم، تیپ کردم. کاش همیشه حالا منفی حالی داشته باشه. استاد دو سه هفته پیش اینا میگن تو قرآن کلا از امامت هیچی وجود نداره. هم من هم جناب عالی هم استاد بهادری بزرگوار هفت تا آیه آوردیم که راجع به امامت، آیه ساد آیه 26 فقره 247 24 سجده انبیا 73 5 قصص آیه 5 فقره 248 فقره 124 هفت آیه را تو قرآن تایی با هم آوردیم که همه دیدن. حالا یه آیه دیگه من امروز اینو قدم دیگه بیان بری باش صحبت راجب صحبت نکرده بودیم، میگه که آیه 227 بقره میگه خداوند میفرماید که بعضی از مردمان هست که از جان خود در راه رضای خدا در گذرند و خدا دوستدار چنین بندگان است. ای اهل ایمان، همه متفقان نسبت به او به امر خدا در مقام تحسین درآیید و الوسوسه تفرقه آور شیطان پیروی نکنید، چو همانا شما را دشمنی آشکار است. خب
بله
بله
اینجا یعنی آشکارا اسم نیاورده، ولی آشکارا دستور داره که ما از علی حسد علی پیروی کنیم. آیا کسایی که از در جنگ فرار میکنن خدا راجب اینا که قطعا مرم یه بچه سیستاره هم میفهمه که این راجب اونا نیست، اینو بذاریم کنار. اگه زمانی حضرت علی رو هم ما در اون زمان نداشتیم، اصلا حضرت علی وجود نداشت، ما میتونیم فقط بگیم این حضرت حمزه است، این راجب حضرت حمزه میتونستیم بگیم اومده. حالا این آشکارا متخذی که راجب حضرت علیه، آشکارا هم اینجا خداوند دستور داده که از اون پیروی کنید، تسلیم بشید و در برابر او کاری نکنید، در مقام تفتیم دارید و از او آشکار گفته که از او تیره بکنید. خود دوستان بیان اینو آقاین وهابی واقعا چه جوابی دارم راجع به این بگم؟ من نظرم میخوام از این حالت باشم از خواهی میکنم.
متشکر احمد آقا. علاوه بر اون آیه که فرمودید، همین آیه که آیه 35 سوره یونس رو که هم ما مورد بحث امشبمون قرار دادیم، اونم گرچه واژه امام نداره ولی به مفهوم بحث امامته. چون امام به کی میگن؟ امام به پیشوا میگن که از او باید پیروی بکنیم، کسی که مفروض و طاعس، کسی که باید از او پیروی کرد، از او باید اطاعت کرد. اینجا در این آیه فرمود که من یهدی الالحق احق و ان یتبع، کسی که هدایت میکنه جامعه را به سوی حق، او سزاوارتر است که از او پیروی بشود و او امام بشود. واژه امام رو به کار نبرد، لازم نیست واژه امام رو به کار ببره. حالا واژه امام خیلی جا همونطور که فرمودید در قرآن کریم به کار رفته، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. اصلا تعبیر این چنین در قرآن کریم داریم که ما اینا رو امام قرار دادیم چون برای اینکه هدایت کنن جامعه را بر اساس امر الهی، و ما قرار دادیم. حالا ما بحثمون اینه که اگر میگن که خدا و پیغمبر امام رو تعیین نکرد، خودمون باید تعیین بکنیم، کی باید تعیین بکنیم؟ قرآن کریم فرمود که کسی که احق و ان یتبع هست، سزاوار است او رو انتخاب بکنید، او کسی است که هدایت میکنه جامعه رو به حق و به صراط مستقیم. ممنون.
بله، سپاسگزارم از احمد آقا از ملایر، و خوشحالیم که بینندگان و مخاطبان این برنامه اهل غور در آیات و روایات هستن. انشاءالله که هر آیه، ببینید گفتن به ما دستور دادن که روزی حداقل 50 بالای 50 آیه قرآن بخونیم. اگه با دقت بخونیم، نشانه های در واقع هدایتگری رو در همین آیات قرآن در قبال حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت به راحتی پیدا میکنیم اگر جوینده باشیم. خب دوستانمون اگه تماس بعدی دارن بفرمایید، و الا من بله زیرنویس کردم زودتر از اینکه به من بگن. آقای اکبری از خوزستان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و درود خداوند بر شما جناب حیدری و استاد گرامی.
سلامت
باشید. علیکم سلام و رحمت الله، موفق باشید.
بخشید سوالم درباره آیه رجم بود که خیلی وقتا شبههایی دربارش شنیده میشه. بله. در صحیح سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 148 آمده که آیه رجم و آیه رضای کبیر از عایشه نقل شده در صحیفه زیر تخت من قرار داشت. زمانی که رسول خدا وفات یافت و ما مشغول کفن و دفن پیامبر شدیم، بزی آمد و آن را خورد. و این دقیقا خلاف قرآنه، چون قرآن می‌فرماید ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم آن را محققا محفوظ خواهیم داشت. مخواستم در خصوص این آیه توضیح بفرمایید. یا اهلی خدا نگهدار.
موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه.
گرچه خارج از بحث ما هستش ولی اشاره میکنم، بله این روایات از عایشه نقل شده و در واقع سوال شما سوال از کسانی است که این روایات رو قبول دارن. این روایات درست نیست، این سخنان همونطور که فرمودید درست نیست. این دلالت میکنه بر اینکه قرآن تحریف شده، یه سری از آیات قرآن بز خورده و کسی نداشته جز عایشه، زیر تختش هم بوده، بز خورده. پس قرآن یک سری از آیات رو ندارد و اینا باید جواب بدن در واقع، که میگن شیعه قائل به تحریف قرآنه، ما میگیم نه، شیعه قائل به تحریف نیست، لذا این روایت رو هم قبول نداریم. کسانی که این روایات رو قبول دارن و این روایات رو در کتاباشون نقل کردن و میگن روایات صحیح هستش، سخن عایشه است و صحیح هستش، اینا باید جواب بدن که پس بنابراین بنابر نظر شما قرآن تحریف شده و بخشای از قرآن یا آیاتی از قرآن حذف شده، و این در واقع شبهه است که ما به کسانی که میگویند شیعه معتقد به تحریف قرآن هست، ما به اونها این مطلب رو بازگو میکنیم، میگیم خب شما با این روایات چه کار میکنید؟ بله متاسفانه همچین روایات ناصحیح هم بعضی ها بهش معتقدن که، و این دلالت میکنه بر اعتقادشون بر تحریف قرآن.
بسیار خب، امشب ما اسامی دیگر عزیزان رو هم انشاءالله قرائت کنیم. قدری زودتر شروع کردیم تماس‌های تلفنی گرفتن. آقای عبدالله از کردستان پشت خط هستن، صدای بنده رو اگر دارید خدمتتون سلام عرض میکنم.
السلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
علیکم السلام و رحمت
حاجی آقا جناب عالی هم عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، شبتون بخیر.
ببخشید سوالم این بوده حاجی، آیا حضرت علی سنی بودن یا شیعه؟ این سوال اولم.
بله دیگه.
سوال دومم، حضرت پیغمبر زمانی که پیغمبری رسید در بین شیعه و سنی اختلافی نیست، چون در قرآن آمده مستقیما محمد و رسول الله، که پیامبر حضرت محمد پیامبر خداست، ولی برای خدا که فرق نبود که بیا بفرماید علی هم امام خداست، حضرت علی هم امام خداست.
بله کاملا درسته.
یا مثلا امام حسن و امام حسین همه یا امامان بزرگوار همه امام بلد. خدا هستند.
بله اضافه فرمودن.
توضیح بده ممنون میشم.
بله متشکرم. خب دو تا سوال رو آقا عبدالله از کردستان کردن که از برادران عزیز و بزرگوار اهل سنت ما هستند در کردستان. ببینید سوال اول که میگید حضرت علی شیعه بوده یا سنی، اگر از من سوال کنید که من شیعه هستم یا سنی، این میشه سوال کرد، ولی در رابطه با حضرت علی، این که میگید حضرت علی شیعه بوده یا سنی، معنای شیعه میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی که علی علیه السلام رو پیروی میکنه، از علی پیروی میکنه، علی رو امام خودش میدونه، علی رو جانشین بلافصل رسول خدا میدونه، و در زمان رسول خدا همونطور که فرمودید مردم به دو دسته تقسیم نمیشدن. البته واژه شیعه رو در خود کلام رسول خدا ما داریم، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، این برنامه که اسمش فائزون هست جناب آقای عبدالله، تو اولین جلسه اگر به سایت شبکه ولایت مراجعه کنید اولین برنامه رو گوش کنید، اولی دومی، این روایات رو اونجا آوردیم که اصلا چرا تعبیر به فائزون شده است این برنامه، و واژه شیعه اولین باری که به کار رفته در کلام رسول خدا به کار رفته. پس به یه اعتبار اصلا نمیشه گفت حضرت علی سنیه یا شیعه است، به یه اعتبار هم سنی هستیم ما هم شیعه. سنی یعنی چی؟ سنی یعنی کسی سنت پیغمبر رو قبول داره، تمام شیعه سنت پیغمبر رو قبول دارن، و لذا ما بر اساس سنت پیغمبر میگیم باید از علی متابعت کنیم، علی رو خلیفه اول و امام اول قرار بدیم، به همین روایتی که من خدمت شما دارم تقدیم میکنم. معنای سنی اینی که روایت پیغمبر رو. ما توی این 3 سال برنامه فائزون برادران اهل سنت، خود شما که برنامه رو میبینید، ما یه روایت از شیعه نقل نکردیم. خیلی از عزیزان شیعه هم به من پیام میدن که خب چرا از کتابای شیعه روایت رو نقل میکنید؟ میگم چون ما میخواهیم برای عزیزانی که شیعه نیستن هم ثابت بشود که مذهب شیعه مذهب حق است. اما معنای شیعه این نیست که سنی نیست، نه، شیعه یعنی سنی است، به خاطر اینکه بر اساس روایات حضرت علی را به عنوان امام خودش و به عنوان جانشین رسول خدا وصی رسول خدا انتخاب کرده است. و اما نکته دومی که فرمودید، خدا نمیتونست تعیین بکنه. چرا؟ میتونست تعیین کنه و تعیینم کرد. فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. پیامبر فرمود کی در حال رکوع تو مسجد صدقه داده در راه خدا، انفاق کرده در راه خدا؟ گفتن ما دیدیم علی. اسم رو نبرد در قرآن، به خاطر اینکه اگر اسم رو می برد خیلی ها مخالفت می کرد، خیلی ها این آیه رو تحریف میکردن چون اسم حضرت علی بود.
بله،
به این خاطر که میخواد خدا حفظ کنه قرآن رو از تحریف، یک کلمه از قرآن حذف نشه، نام حضرت علی نبرد، ولی فرمود که باید ولی شما، سرپرست شما، امام شما کسی باشد که یقیم الصلاوات و یؤتون الزکات، در حالی که و هم راکعون. خود پیغمبر هم بر اساس آیه تبلیغ در قدیر خم، طبق روایاتی که در منابع اهل سنت هست متواتر، در حدیث قدیر فرمود که الستو اولا بکم من انفسکم، قالو بلا، تو اولا هستی، تو ولی ما هستی، تو سرپرست ما هستی، تو رهبر ما هستی. فرمود من کنتو مولا فهذا علی مولا. خب پس تعیین کرده است. و ما الان چند جلسه است، چند هفته است، بحثمون اینه که بر فرض روی مبنای شما جناب آقای عبدالله از کردستان تماس گرفتید، بر فرض که پیغمبر خدا تعیین نکرده، خدا تعیین نکرده که میتونست تعیین کنه و تعیین کرده است، همونطور که شما فهمیدید که خدا مگر نمیتونست تعیین کنه، خدا بنا نداره اسم افراد زنده در زمان پیغمبر رو در قرآن ببره جز سه نفر رو اسم برده، سه نفر فقط اسم برده، این هم به خاطر جهتی بوده که اسم برده، یکی اسم خود پیغمبره، در قرآن اسم پیغمبر آمده است، محمدون رسول الله صلی الله علیه و آله، یکی اسم زید است، زید ابن حارث است، پسر خونده پیغمبر، به خاطر اون قضیه طلاق و این مسائلی که پیش اومد و پیغمبر با همسر او بعد از آنی که طلاق داد ازدواج کرد، لذا اونجا نیاز بود که اسم زید رو ببرد و انگیزه هم ندارن دیگران بیان تحریف بکنن اسم زید رو حذف بکنن. سومین نفری که اسم برده آقا کیه؟ ابو لهب است. تبت یدا اهبیل ابی لهب و تب. دیگه از دیگران اسم نبرده است، چون اگر اسم می برد تحریف می شد.
استاد یکی دو نفر پشت خط هستن. بله. اجازه هستش اگر تکمیلی داشت.
من مختصر از کردم، حالا می خواستم یکی دو تا روایت هم نشونه جناب آقای عبدالله بدم، می زنیم بعدن
انشاءالله فرصت شد. آقای فرخی از آمل پشت خط هستن. آقای فرخی سلام.
سلام علیکم، احوال شما جناب جدی عزیز، همچنین استاد نعیمی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
سلامت باشین، وقتتون بخیر استاد. استاد این عبارت صراط مستقیم واقعا از اون کلمات کلیدی و زیباییه که واقعا راجع به اصل امر وجود داره. احسنت. این واقعا این مفهوم صراط مستقیم رو واقعا من اگه بخوام بدونم، سعی بکنم اینو متوجه شم، واقعا خیلی بهمون کمک میکنه این حدیث پیامبر رو بهتر درک کنیم.
یعنی اگر از حضرت علی پیروی نکردید تو صراط مستقیم قرار نگرفتید.
واقعا حالا اینو قرآن داره میگه، یعنی من برداشت خودم از قرآن رو دارم الان خدمتتون عرض میکنم و این فرمایشتون بله کاملا به حقه. تو هر راه خوبی اصلا آقا با اینکه خب امکان سلامت رسیدن زیاده، ولی خب به هر دلیلی امکان انحراف هم وجود داره. قرآن بلعن با اورار هم داره مثال میزنه. خب ولی یه راه تضمین شده ای هست که خدا داره زیرشو امضا میکنه، فقط اونم صراط المستقیمه. اصلا معنی صراط یعنی شاهراه، راه اصلی. علامه طباطبایی یه تعبیر دارن، اینکه سه حرف اصلی تو صراط معنی بلعیدن میده، انگار رهروی خودشو میبله تا حفظش بکنه که به مقصد برسونتش. حالا این تعبیر ایشون بود، شاید واقعا برای همینه که قرآن راجع به صراط مستقیم میگه ولد دالین، اصلا توش گمراهی نداره. یا تو سوره هجر خدا مخلصین رو از مصداقهای صراط مستقیم معرفی کرد. خب ما پیش خودتون یاد گرفتیم مخلص با مخلص فرق میکنه. مخلص کسیه که خدا خالصش کرده باشه. من حرفم اینجاست، قرآن داره میگه صاحبای صراط مستقیم همونایی هن که خدا بهشون نعمت داد. صراط الذین انعمت علیهم الذین انعم الله علیهم. شاید واقعا برای همین که تو مسند احمد پیامبر اومده علی هادی یا مهدی یا، هدایت میکنه هادیه. چرا؟ چون خدا هدایتش کرده مهدی یا حتی قرآن راجع به جناب موسی و هارون هم آورده خدا اونا رو تو صراط مستقیم قرار داد. من این فاصله داشتم قرآن نگاه میکردم و هدیناهم از صراط المستقیم. حالا اینکه چرا تو حدیث منزلت پیامبر تاکید داره علی همون هارونه، برای من واقعا همین جاها میشه حرف پیامبر تحلیل بشه. و اصلا وقتی که از صراط مستقیم از هر راه دیگه ای بالاتره، خب اصحاب صراط هم قطعا بالاتر از بقیه است. اینجا اصلا حرف از گزینش خداست. تو سوره انعام یه آیه خیلی قشنگی وجود داره، 125 126، اصلا خدا تکلیف به نظر من مشخص داره میکنه. این که صراط مستقیم خدا برای اونیه که خدا اراده کرده، یرد الله، حرف از اراده خداست، تا سینه اون آدم برای گرفتن معارف اسلام وسیع شه، یشرح صدره للاسلام. خب این به نظر من خیلی آیه تعیین کننده دیه. طرفدارای سلف میگن خب کتاب الله و سنتی درسته، اسرت رو قبول نداریم، اما حتی ما فرض رو بر همینم هم بگیریم، کتاب خدا که صراط مستقیم هم داره تعریف میکنه و هم داره صراحتا میگه افرادی که تو این صراطن خود خدا داره انتخاب میکنه. تو سنت هم که پیامبر مشخصا اسم آورده، این دیگه به نظرم یه چیز بدیهیه. حالا من نمیخوام زیاد وقت تو بگیرم، عذرخواهی میکنم. برحال متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم جناب فرخی. آقای فرخی، کار خوبی که الان توی این بحثشون داشتن اینی که اینها رو کنار هم قرار دادن.
بله.
به همون شیوهی که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان آیات رو کنار هم قرار میده که بعضی از آیات آیات دیگر تفسیر میکنه، این روایات در کنار این آیات و روایات در کنار روایات که قرار بگیره، انسان میفهمه که مهمترین چیزی که ما باید بهش برسیم اینه که تو صراط مستقیم قرار بگیریم. و لذا در نماز هی باید تکرار بکنیم اهدنا الصراط المستقیم. بعدم این روایات مشخص میکنه که اگر بخواید تو صراط مستقیم قرار بگیرید باید برید سراغ علی که هادیان مهدیان یسلک بکم صراط المستقیم.
من خدا میدونه امشب، یعنی حالم یه جوری، دوستان یه بار دیگه به این تاکید کنم، ببینید اشکالی نداره برادر اهل سنتی تماس بگیرن و اشکال کنن یا سوالی بکنن، ولی این رو عرض کردم تستش رایگانه، خیلی رایگانه، خیلی هم شیرینه. همونطور که مثلا دوست داریم مثلا بعضی از حالا روایت هایی که خیلی صریح هست و استنکاف کنیم نپذیریم، یه بار برعکس عمل کنیم، یعنی این راهو همیشه این طرفی رفتیم، یه بار این طرفی بیایم. یعنی یک بار که پای برنامه نشستیم، به جای استشکال، به جای این که مثلا میگم یه بحثی استاد میگم ما یه چیز دیگه ای رو مطرح بکنیم، یه بار برعکس فکر کنیم، بگیم یه بار هم ما میخواییم با این برنامه همراهی کنیم، یا علی جان اگه تو حقی کمکم کن، کمکم کنی شیرینی هدایت نام تو و راه تو بر دل من بنشینه. ببینید از اون لحظه بعد حال دلتون تغییر نمیکنه. اینو امتحان کنیم. در این حال اشکال نداره از اهل سنتم تماس بگیرن، حتی نقد نظر استشکالی هم دارن ما در خدمت شما هستیم. اما نفر بعدی
اشکال نداره، ما استقبال میکنیم،
استقبال هم میکنیم،
ما واقعا عنایت داریم که برادران اهل سنت تماس بگیرن. اگر ایشون میفرمان اشکال نداره، ما میگیم وهابی هم اشکال نداره تماس بگیرن، اونها شاید چه بسا خدا خواست یه وهابی هدایت بشه،
چه بسا.
این دست ما نیست، دست خداست. انک لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من احببت من یشاء. خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه. برادران اهل سنت تماس میگیرن و حقایق رو میفهمن. حالا اگه یه وهابی هم تماس گرفت و اشکال کرد، ما ناراحت نمیشیم.
بله. آقای بهادری از کرج خدمتتون سلام عرض میکنم.
الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، مساکم الله بالخیر.
حضرت آقا، وجوب محبت اقربای رسول الله نص سری قرآن است. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. خداوند فرمود ای پیامبر، بگو به مردم من در قبال این همه سختی ها و تحمل و مشقت ها از شما محبت ذل قربا و نزدیکان رو میخوام. و اگر ذکر میتونم گفت که چقدر پیامبر اعظم حضرت آقا سختی های فراوان و رنج ها کشیدن که خودشان فرمودن ما اوزی و نبی به مثل ما اوزی. هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. تو قرار بر این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن به گزاف نفرمایند، سخن به قلوب و اقراق نگویند، چون دارای مقام اثبات هستند. وقتی میگویند ما اوزی و نبی به مثل ما اوزی، یعنی از حضرت نوعی که اینقدر مورد سخریه قرار گرفت. از حضرت ابراهیمی که میان آتش قرار گرفت، از حضرت موسی علی نبی نوال صلوات و سلام که آواره بلاد مختلف شد و اون همه ایذاهایی که قومش رو انجام دادن، از حضرت عیسی ابن مریم که متهم به حرامزادگی شد نستعیر بالله، از حضرت زکریا که میان تنه درخت او را اره کردن زنده زنده، من بیشتر اذیت شدم. واقعا بس فکر کنیم آخه چه اتفاقی افتاد که رسول مکرم اسلام چنین سخنی میفرمایند. یعنی در این 23 سال این صحابه بودن، بعضی از این صحابه بودن کفار بودن، منافقین بودن، کیا بودن که بعد از شهادت رسول مکرم اسلام این اذیت ها ادامه داشت. حق خلافت علی بن ابی طالب را ازش گرفتن، 25 سال آقا امیرالمومنین خانه نشین کردن، بعد هم 25 سال اون اسلام ناب رو از ریل اصلیش اینا که زدن کنار به راه غیر مستقیم بردن، که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید وقتی که من به خلافت رسیدم اگر می توانستم نماز رسول خدا که توسط سه خلیفه عباسی بود بعد می گردن به توان پیغمبر، اگر می توانستم تمام اسیرانی که جناب خلیفه دوم در زمان خلیفه خودش اسیر کرده بود که گفت من فتوه گلدان کردم که خلاف نسل پیامبر اسلام بوده، فرموده بود به کشورها حمله نکنید، اگر می توانستم تمام اسیران رو برگردونم به شهرها و کشورهای خودشون این کارو می کردم، اگر می توانستم که روزی به خدا قسم من اعلام کردم در نمازها که نماز واجب رو در مسجد بخونید، ما نماز مستحبی در مسجد به صورت جماعت نداریم، این سنت در دستور پیامبر نبوده، همین که گفتم جدی به لشکریان خودم فریاد کشیدن ای مردم علی دارد سنت پیغمبر عوض میکنن، اگر ازدواج ها رو طوری تغییر میدادم که بین زن و شوهر فاصله طبقاتی از بین بره، اگر اون خانم هایی که به ناحق از شوهرانشون طلاق گرفته بودن بعد میگردوندن به شوهر اصلی خودشان، جریان چی بود حضرت آقا؟ که اولین مرجع تقلید جهان اسلام که اگر به سنت رسول خدا که سنت واقعی بود میگو اگر عمل میکردم خود لشکریان من بر علیه من کودتا میکردن یا ادهی از آن جدا میشدن، چون در زمان من علی چیزی از رسول خدا در سنت واقعیش که متصدیان بود باقی نموده بود، چرا؟ چون خلفای بعد از من که معتقد بودن رأی ما اسلامه اینا به هم زدن، میگفتن یکی قرآن یکی رأی صحابه، جبرئیل همین طور کرده ده جبرئیل برای رسول خدا آیات رو می آورد، همونجور سنت هم می آورد، ما شیعیان میگیم اسلام ما از خداست بعد رسول خدا بعد اهل بیت پیغمبر، حالا آقایان ثقفی اومدن گفتن قرآن دو چشمش بیداره، یکی قرآن و دیگری رأی صحابه، پس امام علی میفرماید آن چی که من میخواستم عمل کنم بر علی بن کودتا کردن، پس پایگزار عمل به صحابه خلیفه اول دوم سوم بودن و اون کسی که به رأی خودش قیاس عمل کرد ابلیس بود، این حرف در کتاب سنن دارمی اومده که رسول خدا فرمودن اولی کسی که به رأی عمل کرد شیطان بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از شما جناب آقای بهادری که از کرج تماس گرفتید. خب دوستانمون پیامگیر بنده رو هم اگر ببینن، آقای فیضی از اردبیل پشت خط هستن، خدمت ایشان سلام عرض میکنم. آقای فیضی سلام.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت
سلام شما. سلام عرض میکنم به تمام شبکه ولایت.
سلامت باشید جناب آقای فیضی.
بله در خدمتون هستیم.
من یک سوالی داشتم از خدمت حاج آقا.
بفرمایید.
شبکه وهابی ها میگن هر کی پیغمبر رو دیدی بهشتیه، یکی نمیدونم دامادشه، یکی بازناقشه، یکی بالاخره میکشونم، مثلا حتی ابو لهب هم بهشتیه. نظرم اینه که اگه واقعا اینطوری پارت بازی مگه تو اون دنیا، ما شنیدیم که هر چی امت پیغمبر از واقعا اسلام را قبول کرده همون میری بهشت. مثال میگم حضرت نوح اون موقع که چشمیسا به پسرش گفت یا سوار شو، هر سقدر اصرار کرد نمیومد، بعدا از طرف خدا صدای اومد یا نو چه میخواهی از این پسر، گفت خدایا این از ذریه من است، گفت اگر هم ذریه تو باشی از دین شما نیست، از دین تو خارج شده بهتون بره، شما فقط میتونید با زبان بهش گفتید، چند بار گفتی قبول نشد ولش کن بیره، یکی اینه، یکی همین شبکه وهابی ها میگن که تو کتاب های شیعه نوشتن خوش بدین دروغ بدین تا خود تو هیچ بکنی، تو کتاب های همشون هست ببینم این مسئله حقیقت داری یا نه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از آقای فیضی.
جناب آقای فیضی، این که بعضی هاشون میگن که همه صحابه اهل بهشتن، البته همه نمیگن، بعضی ها میگن این یک چیزیست که به هیچ وجه همونطور که شما فرمودید قابل قبول نیست. شیعه همینو قبول نداره، بسیاری از اهل سنت هم قبول ندارن. بسیاری از اهل سنت میگن فقط 10 نفرن عشره مبشره، 10 نفر اینا هستن که پیغمبر بشارت داده که اینا اهل بهشتن. اصلا مگه میشه قرآن این حرف اگر از رسول خدا باشه خلاف قرآنه. قرآن میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح، نه عمل فاسد، نه گناه، نه معصیت. خب خیلی از صحابه ما در بحث‌های گذشته نشون دادیم، حتی ابن تیمیه میگه که اینا شراب خوردن، زنا کردن، سرقت کردن، دزدی کردن، جنایت‌ها انجام دادن. معنی صحابه‌م چیه؟ هر کسی که پیغمبر رو درک کرده، دیده، ولو یه روز دیدتش، این میشه جز صحابه. میشه اینا همه عادل باشن، همه خوب باشن، همه بهشتی باشن؟ این همه گناهی که میکردن چی؟ قرآن کریم میفهمد که اونهایی که ایمان به خدا داشتن و عمل صالح داشتن اهل بهشتن. لذا اگر کسی از مسلمونا چنین باوری داشته باشه که همه صحابه اهل بهشتن، همشون عدولن، همشون بیگناهن، این برخلاف قرآن و برخلاف روایات داره نظر میده.
بله، ممنونم از شما. سعی بزنیم اتاق فرمان باز میگردیم.
داده چشمان تو بر کشتن من دست به هم، فتنه برخواست چو بنشست دو بر کنم با دو کمان داغار که پیوست به هم، چه کنم با دو کمان داغار که پیوست به هم، دست بردم که کشم تیر غمش را از دل، تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم، تیر دیگر زد و بردوخت دل و یا قاهر العدو و یا والی الولین، یا مظهر العجائب و یا شود زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری تو، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی، تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه برنامه خودتون هستید. خدا قوت و انشالله که همیشه پرنشاط باشید. آقای قاسمی هم پشت خط هستن، خدمت رو سلام عرض میکنم، منتظر هستیم صحبتشون رو بشنویم.
سلام رحمت و برکات خدا بر جناب عالی.
سپاسگزارم. ممنون.
همچنین بر جناب استاد عزیز.
علیکم السلام، شب شما بخیر آقای قاسمی.
شب زیبات بخیرم که بر عزیزان پشت صحنه و بینندگان و شنوندگان عزیز، شب زیباتون بخیر و شاد باشید. خب جناب استاد عزیز، من می‌خواستم اول در مورد این آیه که شما صحبت کردید بگم، اما شما فرمودید الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، و اون بنده خدا گفتید. ببینید اگر ما بخوام بگیم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات یعنی کسی تو نماز زکات داده، خب قبل از اون تو مکه هم در سوره نمل بس یه نفر تو نماز زکات داده، سوره سومش، هم در سوره لقمان هم در سوره چهارمش، پس این نفر تو نماز زکات داده، چون میگه الذین یقیمون الصلاة سوره نمل تو 27 سوره اساس قرار گیری، اما لازم شأن نزول 48مین
کی در مکه، کی در مکه آقای قاسمی
جان
چه کسی در بگم. مکه زکات داده،
خب در
نماز
داره از اون میپرسه، اگر اونجا کسی داده پس اینجا مثلا کسی داده دیگه، چون میگه
آخه در مکه شما منبعی دارید، تاریخی دارید، روایتی دارید کسی در مکه در حال نماز زکات داده؟
خب داره خدا همینو میگه، میگه که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم،
خب این مال مکه نیست که، این مال مدینه است، تو مسجد ده. مدینه حضرت علی علیه درسته. السلام در حال نماز انگشتر رو به سائل داد، وقتی که سائل از همه درخواست کرد هیچ کس به او انفاق نکرد، حضرت به او داد و این آیه در شأن حضرت علی نازل شد.
بسیار خوب. در سوره نمل اینجا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم آورده. پس اینجا که زکات داده، اولی که اگه بخواد زکات بده، باید از 40 مثال طلا بایدشون داشته باشه که.
نه، ببینید در آیات دیگر زکات آمده کنار صلات، که ای مردم، ای مسلمون ها، اقیم الصلات و آتو الزکات. بله، امر میکنه یا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، اینا رو کنار هم آورده، اما اینها داره توصیف میکنه کسانی که نماز میخونن، کسانی که زکات میدن، اما کی در حال نماز، در حال رکوع زکات و انفاق در راه خدا کرده؟ یه مورد بیشتر نیست. در منابع اهل سنت در تفسیر این آیه گفتن شأن نزول این آیه در رابطه با حضرت علی علیه السلام هست. علاوه بر این از جناب عمر نقل میکنن که من 40 مورد تو نماز اومدم انفاق کردم در حال رکوع که یه آیه بر من نازل بشه، در غیر حالت رکوع نازل نشد آیه. بله بفرمایید.
خدمت شما عرض میکنم، ببینید این داره میگه کسانی که نماز میخوان، چه میدونم به همه اینجا میخواد که شما وقتی بعد حزب تشکیل بدی سوره همون سر و دوازدامین سوره قرار شأن نزول که شما گفتید مدینه، میگه شما مثلا اگر حزب تشکیل بدید باید به کسانی رو به عنوان دوستان خودتون انتخاب کنید، قبلش هم یک کسانی مثلا رو به عنوان دوست خودتون انتخاب نکنید، بعد انتخاب کسانی که عشق به غیر خدا دارن به اونا رو انتخاب میکنن، اینا مرتد هستن، بعد میاد سمت میکنید، بعد اینجور باشه ما بخواهیم حس تشکیل بدیم فقط باید علی تنها باشه، یعنی هیچ کس نمیتونه باشون حس تشکیل بده، چون فقط این یک نفر به قول شما تو زکات چیز داده، بعدم زکات به همه به تعلق نمیگیره که بخواه بگیم حتما کسان هسته که تو نماز زکات بدن. این یک در سوره 48 سوره نم داره میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، مثل همون هسته و هم به جایی که راکون بگیم به الاخرت هم یوقنون، پس یعنی میخواد کسی تو نماز زکات داده در حالی که واقعا هم یقین داشته. سوره نم رو بیاریم دیگه 27 سوره از داد قرار داده، اما مکه، پس تو مکه نفر قبلا زکات طالب اینجا پسی نفر بوده بچه اینجا نمیدید یا در سوره لقمان هم که پنجا با هفته بین سوره هم داده شن نزول هفته مکیه هم داده غربی سوره یک همه تو قرآن اینجا میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخر هم یوقنون بعد میگه اولئک الله هدی مدبه پس زکات همیشه به مرز هم تعلق نمیگیره که پس میگه دوستان شما کسانی هست که نماز رو میخونن در حالی که با خضوع نماز میخونن در این زفیل الله امور کن جاید کنن ویلو یومزل مکذبین یعنی کسی که آقابت یومت قبول نداره بعد باز میگه به یوتون زکات و هم رو نکن
یعنی کسی
زکات هم بهش تعلق بگیره بعد این دو پر مجرد مشتر درسته راکون چون تو هر دو تا بوده یه جواب یعنی پس کسانی که نماز هم میدن باید با خضوع نماز بدن یعنی با خضوع باشه کسانی که زکات میدن باید با آخرت ایمان داشته باشد اگر به زکات تعلق
گرفت
این اگر باشه پس میگه فقط حضرت علی باشه کسی نمیتونه باشه حس تشکیل بده پس خودش به تنهای خودش تنهای تا قیامت
سپاس گزارم ممنونیم از شما بسیار خوب سپاسگزارم.
خب جناب آقای قاسمی ببینید این که در قرآن کریم حتی در آیاتی که در مکه نازل شده آمده زکات رو در کنار نماز قرار داده این چیزی از استدلال به آیه انما یرید الله این آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون کم نمی کنه. درسته اونجا هم هست. ببینید من الان یه مثال فارسی میزنم برای شما. یه وقت میگیم که کسانی که کوهنوردی میکنن اینها ورزشکاران قوی هستند که میتونن از این صخره ها بالا برن. ببینید داریم توصیف میکنیم، تعریف ازشون میکنیم. بعد در یه جمله دیگه میگیم که کسی که دیروز به قله مثلا دماوند رفته است و در قله دماوند اونجا یک سری غذا برای حیوانات ریخته که این حیواناتی که اونجا هستند استفاده بکنند، این علاوه بر این که ورزشکار است و تا قله رفته یک کار بسیار خوبی کرده. این چه ربطی داره به اون جمله قبلی؟ اون جمله قبلی داریم توصیف میکنیم همه کوهنوردان کار خوبی میکنن، ورزش هست. اینجا در این جمله داریم میگیم کسی که این کارو کرد، این کسی یه نفر بیشتر نیست دیگه. باید ببینیم کیه اون کسی که رفته به قله دماوند با خودش آذوقه هم برده برای حیواناتی که روی کوه هستن، براشون اونجا آذوقه ریخته. توی این سرما و زمستان و برف اینا غذا گیرشون نمیاد، اونجا انفاق کرده. داریم توصیف میکنیم میگیم این انسان ایثارگر هست، با خودش این غذا رو حمل کرده برده بالا. این آیه این چینین هست. لذا همه مفسرین شیعه و سنی میگن این آیه در مورد حضرت علی نازل شد. هیچ ربطی هم نداره به اینکه آقا شما بگید که این همه در قرآن اومده گفته که یقیمون از صلاة و یؤتون از زکات، پس دیگران هم ایتای زکات کردن. بله ایتای زکات کردن، نه در حال رکوع، نه در حال نماز. و این زکات، زکات مستحبی است، زکات انفاق در صدقه است. زکات هم شامل زکات واجب میشه، هم شامل انفاق مستحبی و صدقه میشود. خیلی من با این مثال دیگه خواستم برای شما به قول آقای قرطی ساندویجی کنم، راحت
جمع جور،
جمع جور
راحت
یا کپسولی تعبیر بکنه ایشون راحت مطلب رو متوجه بشید. این آیه مربوط به امیرالمومنینه چون در حال نماز. بله خیلی ها زکات دادن، همه مسلمان هایی که زکات میدادن بعد از اینم زکات میدن، اینا هم نماز میخونن هم زکات میدن، اما نه در حال نماز تو مسجد پیغمبر یک روز مخصوص، همون روزی که این آیه نازل شد بگوید در حال رکوع. پیغمبر اومد سوال که چه کسی در حال نماز انفاق کرده در راه خدا؟ کسانی که تو مسجد بودن گفتن ما دیدیم حضرت یک فقیری اومد تو مسجد دست در مقابل همه دراز کرد، هیچ کس به او انفاق نکرد. حضرت علی اشاره کردن به انگشتشون و انگشتر رو دادن به فقیر. عزیز من آقای قاسمی، شما که خیلی علاقمند هستید از آیات قرآن
استفاده بشه، خب تفسیر آیه قرآن رو، شأن نزول آیه قرآن رو هم دقت کن. عزیزان پشت خط هستن، ما عذرخواهی میکنیم زودتر.
خواهش میکنم به اختزای وقت برنامه. بله دوستانم اگر کسی رو میخوام بحث کنم بفرمایید، ولی بحث رو تکمیل کنیم. بسیار خوب، پیشنهاد دادن که بحث رو تکمیل کنیم، در خدمتتون هستیم.
چون چند نفر گفتن پشت خط هستن ما شرمنده میشیم اینا.
چند لحظه پس بله. چون تکمیل بحث داشته باشیم تا
از روایات خیلی زیادی مونده حالا تو همین بحث خودمون که کسی که هدایت میکنه جامعه رو بر حق، احق و ان یتبع، این سزاورتر است که پیروی بشود، نه کسی که لا یهدی الا ان یهدا. لا یهدی الا ان یهدا یعنی اگر کسی که خودش چیزی حالیش نیست، بارش نیست، اونو رهبر خودتون قرار بدید، میشه کوری عصاکش کور دیگر. حالا من این روایتی رو که از رسول خدا براتون نقل کردم از بعضی از منابع، اینا تو خیلی از منابع اومده، اگر امشب فرصت نشد انشالله هفته آینده ادامه بحث رو میدیم
انشالله تعالی. بله آیه جمالی از بندر عباس پشت خط هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم حاج آقا.
در خدمتی.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر جناب آیه جمالی.
با عرض ارادت خدمت جناب عالی و مجریان محترم شبکه ولایت،
موفق باشید.
مطلبی بود در رابطه با آقایونی که صحبت کردن که نام امیرالمومنین در قرآن نیامده و این آیات به امیرالمومنین ارتباطی نداره. میخواستم عرض کنم که برادران اهل سنت خیلی افتخار میکنن، یکی از افتخاراتشون اینه که سوره نور در شأن ام المومنین عایشه نازل شده، در صورتی که در این سوره هم نه البته همه سوره، قسمتی از سوره در این مورد هست و هیچ اشاره‌ای به عایشه نشده. اونم این سوره چیز نیست، فضیلتی برای عایشه قائل نشده، فقط برای تبرئه ایشون اومده، برای رفع حزن و اندوه از سینه پیغمبر که منافقین در لشکر شایعه درست کرده بودن. چجوری اینو همشون قبول دارن و اسمی از عایشه هم نیومده و روش هم مانور میکنن و همه جا هم بهش افتخار میکنن، اما این همه آیات در شأن مولا امیرالمومنین نازل شده و خود پیغمبر هم با
جناب آقای جمالی علاوه بر اون و جناب آقای جمالی صدای بنده رو دارید،
عید غدیر خم به مردم ابلاغ کرد، تعهد گرفت و امیرالمومنین رو جاریش رو خودش معرفی کرد. با وجود همه این دلائل و آیات روشن بازم اینا انکار میکنن. من تعجب میکنم با اینکه انکار این همه باقیت میکنن، چجوری بگن ما مسلمان هستیم و فردای قیامت میخوان در مقابل پیغمبر چی جواب بدن؟ اینها رد حقایق، رد بیانات هست. من بیش از این نمیخوام مزاحم تو بشم، خواستم در این مورد یه توضیح بفرمایید، خیلی ممنون میشم. قربان شما، شب شما بخیر، خدا
حفظتون
کنه با این برنامه.
متشکرم جناب آقای جمالی. علاوه بر آیه‌ای که فرمودید، خیلی از آیات رو همه اهل سنت میان میگن که مثلا در رابطه با ابوبکر هست، در حالی که اسم ابوبکر برده نشده. مثلا آیه غار، آیه غار اسم ابوبکر درش برده نشده. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، که کسی که همراه پیغمبر در غار بود خیلی ناراحت بود، میترسید و حزن و اندوه داشت. رسول خدا فرمود که نترس، غصه نداشته باش. خب چطور میگن که این آیه در رابطه با همه بالاتفاق میگن که در رابطه با ابوبکر؟ مگر حتما باید اسم ببرد؟ و آیات دیگری که در قرآن هست در تایید فرمایش شما، نیاز نیست که خداوند اسم ببره. و خیلی از آیات در شأن پیام، در شأن رسول، در شأن امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خود علمای اهل سنت میگن بیش از 300 آیه در قرآن در شأن امیرالمومنین نازل شده و توصیف میکنه امیرالمومنین رو و تحسین میکنه حضرت علی علیه السلام.
بله نفر بعدی که پشت خط قرار میگن آقای جمشیدی هستن خدمت ایشان. بله تماس آخر هم اشاره میکنن. آقای جمشیدی از قزوین. آقای جمشید پور خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. شب شما بخیر.
شب بخیر. خسته نباشید. من سریع مطرح میکنم سوالم رو. یه چیزی هست که اخیراً وهابیان مانور زیادی روش میکنن. من میخواستم اینو خوب تدوین کنید که حداقل ما آگاه بشیم که اگه خواستیم جوابی بدیم.
بفرمایید.
میگن که ما به یه روایتی استناد میکنیم برای امامت که پیامبر اکرم اسم 12 امام رو بردن. بعد میگن که خب وقتی اون انحرافاتی که در شیعه به وجود میاد، دو امامی و پنج امامی و شش امامی و هشت امامی، میگن در اینجا مثلا زید اگر طرفدارانش و طرفداران امام زنده العابدین وقتی به طرف زید میرن، خب به این روایت چرا امام زنده العابدین یا امام حضرت جعفر چرا به وقتی اسماعیلیون به اسماعیل رجوع میکنن، یعنی اسماعیل اون امام زمانه، چرا امام جعفر صادق نمیگن که چنین روایتی هست؟ چی میگید شما؟ و همچنین در اصول کافی به دو تا روایت استناد کردن که شیعیان امام کاظم به ایشون رجوع کردن، گفتن بعد از شما کی امامه؟ که حضرت فرمودن که پسرم علی و همینطور امام حسن عسکری مردم رجوع. میخوام بگم اگر این روایت، اونها میگن اگر این روایت بوده، روایت از پیغمبر، روایت صحیح هم هست، چرا استناد به این نمی کردن؟ چرا مردم میومدن میپرسیدن خب چنین روایتی هست؟ یه پرسیدن نیاز نداره. این برای من چیزه که من بخوام جواب بدم. اینا رو اخیراً خیلی مطرح میکنن، میدونید؟ اینا رو مطرح میکنم، من میخوام یه جواب متقنی داشته باشم که بتونم چی بکنم. در هر حال
سپاسگزارم. بلافاصله میریم سراغ پاسخ استاد. با توجه به
متشکرم جناب آقای جمشیدپور. ببینید این وهابی ها اصلا این روایاتی رو که ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 12 جانشین خودش رو و خلیفه خودش رو و امام بر امت رو یکی یکی اسم برده، اینها رو اصلا قبول ندارن و چون قبول ندارن اینجور خدشه‌هایی رو که اشاره کردید میکنن. حالا در رابطه با پاسخ، ما اولا روایات رو با سند صحیح و متواتر داریم، یعنی یه روایت دو روایت نیست، چندین روایت. اما خب اینجور نبوده که همه شیعیان اطلاعی از همه روایت‌ها داشته باشن، لذا میومدن پیش امام سوال میکردن آقا خب ما 12 امامی هستیم ولی جانشین شما و امام بعدی کیه که مشخصا اسم ببره از بین فرزندانش کدوم هستن و بشنون، برای اینکه افراد منحرف نشن، خیال نکنن که حتما فرزند بزرگ امام صادق که اسماعیل هست مثلا اون میشه امام. و نکته ای که فهمیدید که خب اگر یه همچین روایاتی بود، چرا بعضی از شیعیان منحرف شدن، پیرو اسماعیل شدن، پیرو زید شدن، بعضی ها واقفیه شدن، حالا من اضافه کنم دیگه بعد از حضرت موسی بن جعفر نپذیرفتن امامت کسی دیگه رو. این طبیعیه که در بین اهل سنت هم شما ببینید فرقه های مختلف هست. بعضی از فرقه ها فرقه دیگر رو اصلا قبول ندارن و میگن که اینها ما قبول نداریم که اهل سنت باشن، به جهت اینکه بعضیا عبازیان، بعضیا اشاعرن، خب اینا اهل سنتن، بعضیا معتزلن، اینا تو حتی مسائل اعتقادی با هم اختلاف دارن، تو مسائل فقهی بعضیا حنفیان، بعضیا شافعیان، بعضیا مالکیان، بعضیا حنبلیان. این اختلاف و تفاوت فرقه ها یه چیز طبیعی است که به وجود میاد، اما اینا در اقلیتن. شیعه اونی که تعبیر میشه به شیعه، شیعه 12 امامی، شیعه 12 است بر اساس همون روایاتی که رسول خدا فرمودند جانشینان من 12 نفر هستند که آخریشون مهدی و هذه الامه و المهدی و منا اهل البیت. فرصت تمام شده، توضیح بیشتر انشاءالله در یک فرصت دیگری. جناب آقای جمشیدپور موفق باشید.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.